شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. دوشنبه 26 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2026 میلادی است. عزیزان بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم تا این لحظه همراهی خواهم کرد. از جمله اونها، فقط از جمله، مذاکرات ایران و آمریکا هفته است که متوقف شده و تفاهم نامه هم بدون احیا شدن به پایان خودش رسید. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از حمله پهپادهای ایرانی به دفتر شخصیش و خانه رئیس سازمان امنیت اقلیم کردستان خبر داده و این حملات را گستاخانه خوانده است. اما پیش از همه اینها تازه‌ترین خبرها، بشنویم اونها رو از همکارم رویا کریمی مجد.
متشکرم خانم روانشاد. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید در متن تفاهم نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم ها و موضوع هسته ای پیش بینی شده بود. مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهم‌نامه اسلام آباد مورد تایید قرار گرفته بود روز دوشنبه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحشه تفاهم‌نامه متهم کرد و گفت که به دلیل نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگویی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز موضوعیت خود را از دست داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعداد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است. بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیرقابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. انتشار خبر این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وبسایت آکسیوس گزارش داد دولت دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از رئیس اقلیم کردستان عراق برای برقراری ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود. احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس، پس از اعتراض پدر و مادر مهسا جینا امینی بابت اظهارات خود درباره جان باختن او عذرخواهی کرد. این نماینده مجلس پیشتر در یک مناظره تلویزیونی گفته بود مهسا امینی به درک واصل شد و مرگ او به اغتشاشاتی چند ماه دامن زد. امجد امینی و مژگان افتخاری، پدر و مادر مهسا، روز یکشنبه در واکنش به این سخنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند برید باد زبان شما که یک مملکت را به درک واصل کردید و تاکید کردند نام دخترشان در کنار هزاران انسان بیگناه در تاریخ ایران باقی خواهد ماند. پس از انتشار این واکنش، احمد آریایی نژاد با انتشار ویدئویی از اظهارات خود عذرخواهی کرد. پس از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت یش ارشاد در شهریور 1401 اعتراضات سراسری موسوم به زن زندگی آزادی در ایران شکل گرفت. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است که این دو هنرمند 28 تیر در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده، اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام‌های قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیحی ندادند. و روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهم‌نامه خرداد ماه، دو ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده‌تر کردند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقام‌های ایران این تفاهم را فرصتی احتمالی برای آمریکا و اسرائیل جهت تجدید قوا و آماده شدن برای حمله‌ای بزرگتر تلقی کردند. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی به عرب می‌نویسد سپاه پاسداران نفوذ بیشتری به ارتش یافته، تولید و پهپاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های ضد جاسوسی گسترش یافتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که امروز بازه زمانی 60 روزه‌ای که در تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس اونها برنامه اتمی ایران پیش بینی شده بود به پایان خودش رسید. با ایلیا جزائری همکارم که اخبار مرتبط با این موضوع رو به دقت دنبال کرده هم اکنون همراه هستیم. ایلیا، مقام های دو کشور در این باره چه موازی اتخاذ کردن؟
اله دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه شما خودش تو سوشال پستی منتشر کرد و در اون نوشت هدف شماره یک و همیشه این خواهد بود که ایران به هیچ وجه، هیچ شکل یا صورت اصلاح هسته‌ای نداشته باشد. این یک جمله رو منتشر کرد آقای ترامپ. دقایق قبل از اون اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری که برگزار کرده بود، به صورت هفته یه البته برگزار میشه این کنفرانس خبری در تهران، با در پاسخ به پرسشی که از خبرنگاران که گفته بود مهلت تموم شده، یک بازی لفظی کرد در این زمینه و گفت در متن تفاهمنامه چیزی به عنوان یک مهلت وجود نداره. جمهوری اسلامی نه بار زیر بار مهلت میره نه ضرب الاجل و تنها چیزی که واسش مهم هست منافع ملی که تعیین بشه و میگه که در متن تفاهمنامه یک زمانی مشخص شده برای رسیدن به توافق نهایی بر سر موضوع فعالیت هسته ایران و مسائل تحریم‌ها و از جمله مسائلی که مطرح شده به عنوان مسائل پیچیده مورد اختلاف. آقای بقایی میگه که خب و قابل تمدید هست در این بازه زمانی که مشخص شده، این بازه زمانی 60 روزه، اما باز آمریکا رو متهم کرد که تفاهمنامه رو نقض کرده با سیاست‌هایی که انجام داده. خب دو طرف همدیگر رو متهم می‌کنن به نقض تفاهمنامه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی با ادامه حملات به تنگی هرمز نقض کرد تفاهمنامه رو. جمهوری اسلامی میگه که این حملات ارتباطی به مسئله تنگی هرمز نداره، یک مسیری تعیین شده بود میان ایران و عمان که تخلف داشتن کردن کشتی و ما می‌خواستیم اونها رو به مسیر امن مورد توافق برگردونیم. به هر حال الان تفاهمنامه اجرایی نشده، تنها چند روز فقط اجرا شد و الان هم در انتظار هستن که میانجیان آیا میتونن دو طرف رو به یک تفاهم برسونن یا نه.
ایلیا، آمریکا به طور مداوم از اعمال فشار اقتصادی حداکثری بر ایران صحبت میکنه. جمهوری اسلامی با این موضوع چگونه کنار خواهد اومد و تعامل خواهد کرد؟
حالا به طور مداوم که نه، الان بعد از اینکه این مسائل نظامی متوقف شده، چون بعد از اینکه بازه زمانی 13 روزه آمریکا انجام داد کارزار نظامی آغاز کرد بعد متوقف شد، الان ایالات متحده میگه که میخواد یک کارزار نظامی شدیدی آغاز کنه که بی سابقه هست و به گفته آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بی سابقه است.
بله، کارزار اقتصادی.
بله، این کارزار اقتصادی بی سابقه است در تاریخ جنگ های اقتصادی. قرار است این هفته چیزی اعلام بشه، بسته اعلام بشه به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، که این همراه میشه با محاصره دریای ایران. و با روزنامه واشنگتن بخش وال استریت جورنال نوشته که آقای ترامپ به اون سمت رفته که الان کارزار اقتصادی شروع کنه و به آسیب زدن به اقتصاد آسیب دیده ایران ادامه بده، عمل کنه در این زمینه تا شاید ایران رو هم مجبور کنه به باز کرده تنگی هرمز، هم به توافق برسونه ماجرا رو که بتونه درش پیروزی اعلام کنه در جنگی که خب 40 روز جنگ نظامی بود بعد جنگ اقتصادی شروع شد. در این میان مقام های جمهوری اسلامی به ویژه آقای بقایی که امروز صحبت کرده میگه برای جمهوری اسلامی مهم نیست، چون که این بی سابقه نیست ماجرای کارزار اقتصادی شهید علیه ایران و فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول شمال کرده بود و برای همین جمهوری اسلامی از مواضع خودش کوتاه نمیاد. آقای قالیباف، فهدبار قالیباف که رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، روز گذشته صحبتی کرد، گفت الان مرحله جنگ اراده ها شروع شده و کسی میتونه پیروز باشه که به گفته او تاباوری داشته باشه.
ایلیا، ایران و عمان همچنان بر سر موضوع رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. هفته پیش هم اعلام شده بود که دو طرف در حال نزدیک شدن به یک تفاهم نهایی در مورد این موضوع هستند. حالا چرا تا به حال اعلام توافق به تأخیر افتاده؟
آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که چیزی که ما میخوایم اعلام کنیم یک بسته است که شامل موارد مختلفی میشه. چیزی که الان بهش سرش به نتیجه رسیدن اینطور که میگه مسیرهای عبور و مرور کشتی ها هستن، اما اون بسته که میخواد درش تفاهم‌های مختلف بشه که قرار هست اعلام بشه، حالا جزئیاتش رو نگفته اما میگه موارد زیادی درش دخیل هستن. میگه منطقه ناامن هست به خاطر کارهایی که آمریکا کرده، صحبت های بقای هست. میگه کشور هست دخیل هستن در این توافق میان ایران و عمان چون زینف هستن و بعضی کشورها دارن اون رو تخریب میکنن. میگه به این دلیل باید به یک جنبندی برسیم و همچنان داره تاکید میکنه که مسیر در میان ایران و عمان رو به جلو هست.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همراه بودیم. و اما بشنوید که مذاکرات میان ایران و آمریکا چند هفته است که عملا متوقف شده و هیچ پیشرفتی در احیای تفاهم نامه قبلی دیده نمی شود. این وضعیت در حالی است که هنوز یک آتش بس رسمی پایدار نیز میان دو طرف اعلام نشده و تنش‌ها در تنگه هرمز هم همچنان ادامه دارد. در این شرایط آمریکا از افزایش فشارهای اقتصادی در روزهای آینده خبر داده و ایران هم همچنان بر شروط خود پافشاری می کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا را جویا شده است.
نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اون هم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوما نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت‌هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری‌های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملا بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره، دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت؟
از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی این از لحاظ موازنه قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه این هستش که قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیش‌بینی هم بود که اونها این بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس میکنن بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنین رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد میشه رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها، با سخت تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته تر بکنن با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده یک دستر بکنن و خالص سازی ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برن.
آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم‌نامه اولیه اسلام آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم‌نامه اسلام آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم‌نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودشو نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
منظورم بیشتر اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرکه دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم‌نامه اسلام آباد.
بله، خب این در اصل نظرات که ذوالقدر داده بود و در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده، خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مشتبه خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود بر مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه امضا بشه و اونجا به صراحت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه با توجه به تنگناهای اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کمابیش باز نگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مصلحت اندیشی تاکتیکی نهاد ولایت فقیه اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترامپ نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
تحلیل علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا را میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
20420-725-970-30.
شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و بشنوید که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که دفتر شخصیش و خانه رئیس سازمان امنیت و اقلیم کردستان بامداد دوشنبه امروز هدف حمله پهپادهای از ایران قرار گرفته است. مسرور بارزانی این حملات را تجاوزاتی گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق همراه هستیم از طریق خط تلفن. آقای کرباسی، به شما سلام می‌کنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. قبل از هر چیز و نخست از شما درباره جزئیات این حملات بشنویم.
درود بر شما. بله، دیشب در واقع بامداد با درون طبق معمول، یعنی در طول این یک سال گذشته مدام و به تعداد خیلی زیاد، بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده. ولی شاید تفاوت این بار با دفعات قبل این باشه که دفتر نخست وزیری و مسئول امنیت اقلیم با درون حدید 110 مورد هدف قرار گرفته. درون جدیدی که خیلی متفاوت هست از درون‌های قبلی و در واقع این سطح این تنش رو در این منطقه من فکر می‌کنم نشان میده که جمهوری اسلامی تصمیم داره که به اقلیم کردستان در واقع حمله بکنه و این سیاست جمهوری اسلامی بوده در یک سال گذشته، علارغم صحبت هایی که نخست وزیر اقلیم و کلن سیاسیون این منطقه اعلام کردن به صراحت که ما جزی از این مناقشات نیستیم، ما طرف هیچ کدام نیستیم، ما کاری یعنی حتی جلوگیری کردن از مسائلی که در مورد احزاب کردستان ایران بوده، در واقع همه اینها رو برای بات بیطرفی خودشون اعلام کردن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی مدام با حمله هایی که به اقلیم کرده، هم به احزاب کردستان ایران و هم به مناطق مهم اقلیم مثل اربیل که پایتخت هست و اون مکانهای اداری و بسیار مهمی که در اینجا قرار گرفت.
آقای کربسی، ادارات و مکانهای مهم به جای خود، اما الان به دو جا حمله کرده که خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستانه و دفتر نخست وزیری. این رو چگونه باید توجیه کرد؟ یعنی میزان حمله و جایی رو که هدف قرار داده به نظر میاد که از اهمیت ویژه‌ای باید قاعدتاً برخوردار باشه.
بله درست است. این عرض کردم این بار متفاوت هست، یعنی سطح تنش رو بالا بردن و من فکر میکنم این حالت هشدار هم بوده، چون فشار بسیاری رو به اقلیم وارد کردند برای حضور احزاب کردستان در اقلیم کردستان عراق و من فکر میکنم پیش دستانه جمهوری اسلامی داره فشار میاره و قصد سازش ندارن و من فکر میکنم این حالت هشدار جدی بود برای اقلیم و برای البته نیروهای حاضر در عراق، یعنی نیروهای آمریکایی، چون به مناطقی که غیر از حالا دیشب بیشتر به مناطقی حمله میشد که گمان میکردن که نیروهای آمریکایی هست، ولی من فکر میکنم این بار جدیتر و هشدار بسیار جدیتری دارن به همه اطراف، به همه اون کسانی که هستن وارد میکنن.
خب آقای کرباسی، حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر رو همچنین به خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان در حالیه که اکنون فاش شده که در دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا، ایالات متحده از طریق مدیر وقت اطلاعات ملیش با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده تا اطلاعاتی در مورد سپاه پاسداران میخواسته. حالا چرا ظاهراً آقای بارزانی که روابط بسیار خوبی با تهران گفته میشه در این گزارش داره، توانسته با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کنه؟ آمریکا میخواسته بدونه که آیا موضع مذاکره کنندگان ایران مورد حمایت سپاه پاسداران هم هست یا نه و جواب مطلوبش رو دریافت میکنه، یعنی سپاه از طریق رئیسش احمد وحیدی و فرماندهش اعلام میکنه که کاملا از موضع مذاکره کنندگان حمایت میکنه. خب حالا اگر بارزانی روابط خوبی با تهران دارد، شما این حملات رو چگونه میتونید توجیه کنید؟
بله، در واقع این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی هست. شما نمونه بارزش قطر هست. قطر یکی از میانجیگرهای بسیار بسیار نزدیک به تهران بوده، ولی ما میبینیم که به قطر حمله میکنه، به خاک قطر حمله میشه، به کشتی های قطری که گاز رو حمل میکنن حمله میکنن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی این پارادوکس یا این دوگانگی رو چه در سیاست دیپلماسی و چه در بخش نظامی، یعنی بخش نظامی توجهی به دیپلمات های خودش نمی کنه، به اون فعالیتی که دیپلمات ها دارن می کنن. و در مورد کردستان عراق هم این صادق هست، یعنی شما می دونید که مرز بین کردستان عراق با ایران خیلی وسیع هست و جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی بزرگی داره، از نظر دیپلماسی خیلی نزدیک هستند به اقلیم کردستان، ولی ما میبینیم که بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، به دفتر نخست وزیری حمله میکنه. یعنی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی در بر گرفته، دیپلمات ها نوع دیگه ای صحبت میکنند، ابراز نزدیکی میکنند، کارهاشون رو باشون هماهنگ میکنند، ولی بخش نظامی که سپاه پاسداران هست داره اصطلاحاً چماق رو نشون میده. این
خب با این حساب آقای کرباسی، با این صحبتهایی که شما میکنید و افزایش تنشایی که فقط در از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس باید همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد؟ اگر بتونید کوتاه به ما بگید.
ببینید، این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای حمله به همه، یعنی در واقع هیچ کس در امان نبوده از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرده و در واقع نشان میده که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که مرز بین دوست و دشمن رو دارن از بین میبرن و با این حملات به نظر من در دوستی رو کم کم میبندن و همه رو به دشمن تبدیل میکنن برای ایران و جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای کرباسی. با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق همراه بودیم.
ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
@فرداگرام.
نزدیک به یک ماه از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدارشان با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران می‌گذرد و اکنون بستگان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات این دو و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر خبر داده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آریا کسائی، طراح گرافیک سرشناس و بنیانگذار استودیو کارگاه، رو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت کردند. همکارم هانا کاویانی گزارشی داره در این باره.
آریا کسائی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسائی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست‌ها و برخورد با دیپلمات‌های فرانسوی و انتقادهای تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر از چه قرار است. در این بیانیه آمده که آریا کسائی 46 ساله و الهه الی نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه‌ای از شیوه‌های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می‌شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسائی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشت آنها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان ایندوگرافیست میگویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری ایندوگرافیست را در این پروژه مشخص میکند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیدو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بسیار فراتر از جاسوسی دارد. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت‌های سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی، همه و همه در این طرح گنجانده شده‌اند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا را فراهم کرده است. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ می‌داد که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیست؟
نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی، برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش. البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاشش رو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده‌ای که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه‌ها یا همکاری‌های علمیه، اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه، علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
اما آقای قفوری، این دقیقاً برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
خب تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه، یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده، به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه، یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اول که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفته امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه‌ای معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم، یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
حقیقتا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی، یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه، چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتهایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی؟ نهاد بیگانه یعنی چی؟ مخدوش کردن اعتماد مردم، کی اینو تفسیرش میکنه؟ نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه؟ اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشود مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی اینکه قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه. هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت‌های استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش، به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه. چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن بر خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
مجلس ایران طرحی را تحت عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه‌ای بس فراتر از جاسوسی دارد. از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، می‌شنیدیم که به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و اما گردش مالی بازار فیلتر شکن‌ها در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه می‌کند. با این حال دولت می‌گوید هنوز نمی‌داند این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی می‌رود. ضمن آنکه معاون مسئول پزشکیان هم می‌گوید فروشندگان فیلتر شکن‌ها حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت‌ها هم نفوذ دارند. وقتی تمام تراکنش‌های بانکی و درگاه‌های اینترنت کشور تحت رصد هستند، چطور دولت ادعا می‌کند ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن را نمی‌شناسد؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا.
ببینین، مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سالهاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش هم بخاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جا شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستند با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذار اینطوری بگم، حتما رأیه‌هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن‌ها، طبیعتاً اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره، سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت‌ها، تمام این که اینترنت با وجودی که آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن‌ها رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
100% همینطوره. آقای پزشکیان همونطور که انتظار میرفت توانشو نداشت. آقای پزشکیان، هیچ دولت دیگه ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری میکنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید، شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن‌ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش. دولت و حکومت در مجموع با سیاست‌های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته میکنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم‌های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت، و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیر رسمی برای گروهی خاص؟
ببین، من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم، بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه. در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن، ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلترینگ هکینگ و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی ان؟
ببینید در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی که همون خدمت عرض کردم شورای عالی فضای مجازیه که عمده، اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دیماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی را باز اون مرتبه میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش. یعنی اگه حتی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتا دولت با فرض این که حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر میکنم دولت اراده ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. و اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم براشون به شدت محدود کرده. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیب تو، پول علکی هم به تعمیر کار ندی، وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل کنه.
یکی دیگر هم تعمیر آب میوه گیر را آموزش میدهد.
تعمیر 0 تا 100 آب میوه گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100ش
این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
وقتی که میگن گنجش کو جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
اینجا رو نگاه کنید، ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده در رابطه با صلح در غزه با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبران این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف نمایندگان دونالد ترامپ قرار است امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکی دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیرقابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
سیاوش سعادتیان می‌شنیدیم. عزیزان، اگر گپا گفتی با میلیون‌ها شنونده ما دارید، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-3040 کاره. به طور رایگان میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. 2420-725-970-3040. و اما درباره احتمال بهداشتی نبودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در اون گپ و گفت همیشه زیاد بوده، اما حالا برخی مطالعات به نتایجی رسیدن که میتونن نگاه رایج درباره ارتباط ریش با باکتری ها رو حسابی تغییر بدن. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
آیا ریش مردها واقعا کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد 1 نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موج وجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنی داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
از مهران کریمی می‌شنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا، شما را با موسیقی دلنشینمون، تازه ترین خبرها و همچنین برنامه شنیدنی کافه فردا تنها میذارم. وعده ما ساعتی دیگر.